بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لا إله إلا قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. محضر مبارکه سروران معظم گفتگو در آیات سوره مبارکه مائده ای باشد. آیه که تلاوت شد آیه 6 از این سوره شریف است که در ادامه مطالب به سمع مبارک می‌رسد. دیشب در آغاز آیه شریف مطالبی رو بازگو کردیم. بخشی از سخن مربوط به این آیه بود. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم، اشاره کردیم که در اسلام طهارات ثلاث داریم، سه گونه طهارت داریم. میگویند عزیزان که الطهارت علی قسمه ماییتون و ترابیه، ما یه طهارت ماییه داریم با آب، یه طهارت ترابی داریم که با خاک است. طهارت مایی دو گونه است، همان که میدانید وضوء و غسل است و ترابی هم تیمم. هر سه دستور رو در این آیه حضرت باری تعالی مطرح می‌فرماید و نواقض و موجبات اون رو نیز به شکل اجمال حضرت هر بلین آیه شریفه بازگو می نماید. اون تو هم نکاتی دارد و فواید جنبی هم دارد که بخشی گفتیم و انشاءالله با استعانت از حق جمله دیگری نیز امشب خدمت عزیزان در خدمت نعمت حاضر بازگو می‌داریم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم، اشاره شد که خداوند فرمود هنگامی که ایستادید الی الصلاه. گفتیم اینجا قمتم الی الصلاه یعنی اذا اردتم الی قیام الصلاه، هنگامی که مرید اراده کننده قیام برای نماز بودید اونگاه فاغسلوا، برید بشویید، برید این عمل رو انجام بدهید به تحصیل وضوء کنید. مراد این نیست هنگامی که ایستادید به نماز بعد این کار بکنید. و موارد مشابهون رو در جملات عرب بازگو کردیم. فعضا قرآن تل قرآن فستعز بالله، وقتی که اراده می کنی قرآن بخوانی اونگاه استعانت به خداوند کن، پناه به شیطان، پناه ببر به خداوند از شر شیطان و قرآنت آغاز کن. ازا اکلتم الطعام فغسلوا ایدیکم، هنگامی که غذا میخورید دستتون بشورید. یعنی قبل از این که ازا اردتم ان تاکلوا الطعام، هنگامی که اراده خوردن غذا کردید دستتون بشورید. پس این یه مقدمه دیده میشود در آیه شریفه که مراد از قیام هنگامی که متعدی با الا میشود معنای اون اراده است در کلام عرب. نکته دیگری که اضافه کنیم بر عرض دیشب در این قسمت از آیه شریفه اون که این اذا قمتم الى الصلاه به اصطلاح جمله لزومیه قطعیه دائمه نیست. یعنی شما ممکن است گاه نماز بخوانید و نیاز به وضو هم نداشته باشید. اون کجاست؟ هنگامی که شما علی طهر. این به این معنا نیست که شما هر زمان اراده نماز کردید بر شما فغسلوا لازم است تحصیل طهارت کنید. اگر شما تحصیل طهارت کردید تحصیل حاصل بر شما لازم نیست. طبعا این آیه شریفه دلیلی نیست که بعضی ها مثلا گوشه‌ای دارن به این بحث، نه این نیست. اگر هم در سنت معصومین دیده می شود ائمه علیهم السلام برای هر نمازی یه وضو تحصیل کردن، این نه از باب تأسیس وظیفه است، از باب تأکید و استحباب امر است. چون مستحضرید حال در ادامه مطالب امشب بعد از اینکه حکم وضوع مطرح شد اشاره میکنم به اون نورانیت این عمل که خود اساساً بر وضوع بودن این خودی حالت معنوی عظیم است. اون جمله معروف الوضوع علی الوضوع نور علی نور، وضوع بر وضوع نور بر نور است. این که انسان وضوع دارد باز وضوع بگیرد چطور است؟ چه ایراد دارد بگیرد؟ ایرادی ندارد، این نور علی نور محسوب میشود. پس این جمله در اینجا اذا قمتم الى الصلاه، نه اینکه برای هر نماز، بلکه شما اگر تحصیل طهارت کردید نیاز ندارید. نگاه در اینجا بعض از روایات داریم که اذا قمتم الى الصلاه رو معنا کردن اذا قمتم عن النیامه الى الصلاه، هنگامی که از نیام و نوم و خواب برخواستید، خواستید نماز بخوانید، اونگاه فقصدو، اونگاه وضو بگیرید. خب اینجا کلی میشن، یعنی هر زمانی که از خواب برخیزید دیگه باید وضو بگیرید، اونگاه نماز بخوانید. این مثلا فرض فهمید به این شیوه بعضی ها خواستن این جمله را از آیه استفاده کنن. گفتیم محضر مبارکتون فرق سلو وجوه کن، قرآن میفهمد که شروع کنید، ابتدا کنید به امان که خدا ابتدا کرده است. در قرآن به تعبیر معصومی خدا از چه آغاز میکند؟ فرمود وجوه کن، از صورت آغاز کن. چه مقدار از صورت را بشوییم؟ در مورد صورت خداوند صرفا به گفتن کلمه وجه فقط از باری تعالی قناعت میکند و بیشترین دیگه توضیح نمیدهد. هر کجا در قرآن موندیم توضیح مطلب رو در کلام خدا ندیدیم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، باید برویم در بخانه نبی مکرم و پیغمبر مکرم اسلام میزان رو مطرح کند. اشاره کردیم من قصاص شهر الی طرف زغن، از رستنگاه مو و به اصطلاح تا انتهای چانه، در طول و در عرض هم بین الوسطا و الابهام، بین این دو انگشت هر مقداری که از صورت میآید، این قدر وجوب وضوع است و این وجه است. و ایدیکم الی المرافق، اونگاه بعد از صورت دستهاتون بشویید تا مرفق. حالا اگر یه قدری هم به تفصیل این آیه رو بنده خدمت عزیزان عرض میکنم، بخش دیشب گفتیم و امشب هم به همین یک آیه قناعت میکنیم خدمت آیان عزیزان و تجاوز در بحث نداریم. علت آن است که در کل 6232 آیه قرآن همین یک آیه در باب طهارت صلاست جامع وجود دارد و در باب وضوع همین یک آیه است. لذا طبعا جا دارد که شبیه هم گفته بود در این باب باشد. فرمود فقصه ها بشوید دست های فنبا. در باب دست آیا تهدید داریم یا نه؟ همان گونه که دیشب عرض کردیم از رؤوس اصابه از سر انگشتان تا انتهای شانه را ید میگویند. چه مقدار بشوییم؟ آیا از بالای شانه شروع کنیم به شستن تمام این اندام را بشوییم یا بخش از اون کفایت میکنند؟ فرمود بشویید دستتون را الی المرافق تا مرفق. مرفق به معنای آرنج، مرافق جمع آن میباشد. گفتیم الا در آیه مبارکه اگر به معنای انتهای غایت باشد، یعنی تا مرفق بشویید، از نوعی است که بعد از اله هم داخل در قبل است، چون یه جنسند، چون این طرف دست با اون طرف دست با هم هر دو یدند، لذا بعد از اله یعنی غایت داخل در مقیاس به اصطلاح اصولی قضیه، به بیان ساده تر بعد از اله هم داخل قبل از اله می شود. یعنی بشویید الی المرافق، یعنی با مرفق بشویید، حتما آرنج رو هم به یک ثانیت اضافه کنید. اگر آمدیم و گفتیم که اینجا کلمه اله اساساً به طور کلی به معنای معنی باشد، با می باشد در کلام عرب که دیشب مثال زدم خدمت آیان عزیزان، لا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، مال یتیمان با مال خودتون نخورید، یک معامله با آن نکنید. خب در اینجا مطلب حل است، یعنی با آرنج بشویید دست را با آرنج. و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. و در همین جا اشاره کردیم که به تعزیزان دیشب که اون که متاسفانه مبنای اختلاف بین اهل سنت و بین شیعیان می باشد در مسئله وضوع، اون که می بینید خب بعضا این بحث ابتدا و انتها شستن مطرح می شود، آیه شریفه به هیچ وجه نظر به اون ندارد. محققان اهل سنت هم نخواستن اینو از آیه استفاده کنن. بعضی جماعت گروهی به ذهنشون آمده است که این کلمه اله که وجود دارد، یعنی منی دارد، از کجا بشوریم؟ وقتی فرمود است تا آرنج بشوید پس از دست شروع کنید، از سر دست شروع کنید و سر انگشتان تا آرنج بشوید. این شیله شستن اهل سنت که ابتدا رو از اینجا قرار بدهیم آب رو، مانند شیعیان از این طرف نباشد مثلا فرض بفرمایید. و اشاره کردیم اتفاقا خداوند سبحان در قرآن دارد میگه دستتون بشورید، این اله قید دست است، یعنی دارد از باری تعالی تهدید مقصول میکند، نه کیفیت الغسل. اصلا در صدد این نیست اینجا آیه شریفه که شما از کجا به کجا کار را آغاز کنید، بلکه سوال این است دست را تا کجا بشوییم، خداوند فرمود تا آرنج، یعنی مقداری که از دست باز شسته شود این مقدار است، نه اینکه از کجا به کجا. اصلا در صدد بیان قید برای قصد و شستن نیست آیه شریفه، بلکه قید مقصود است، یعنی تهدید مکان میکند نه کیفیت رو بیان. قضایا این است در آیه شریفه. و مثال هم زدیم که این در عرفیات مشخص است، وقتی به شما میگویند که از اینجا تا اونجا رو بشویید یعنی چه؟ از اینجا تا اونجا رو جارو بزنید، یعنی حتما از این بر شروع کنید یا از اون طرف شروع کنید، فرق نمیکنه. ببینید عقل شما چه حکم میکنه. اگر دستور ثانوی آمد گفتن به شما شروع کجا باشد ختم کجا باشد فبها، والا عقل خودتون حاکم است. داریم با و در اینجا ما دستور ثانوی داریم. میخوانم خدمت آیان عزیزان به کیفیت وضوء النبی اشاره میکنیم و مطرح خواهد شد. مضافاً به اینکه عقل ما هم حکم میکند، عاقلان شیرشون برین از خدا سیفر شستن رو از بالا به پایین شروع میکنن، هیچ با از پایین به بالا آغاز نمیکنن. در حمام هم سنت آیان بر همین است. آره هنگامی که وارد میشوید از سر شروع میکنید شستن. و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. تا اینجا پس تو شستن مطرح شد، یا شستن صورت و شستن دست. فرمود و امسحوا، مسح کنید. مسح میدانید کشیدن عضوی بر عضوی است. اونجا بحث چه بود؟ غسل بود. غسل امرار الماء، یعنی آب را بریزید، با آب بشویید. اما مسح یعنی دست رو بکشید با اون بلل و رطوبتی که در دست وجود دارد. هیچ نیازی به آب در اینجا نیست. در بحث مسح بستن آب ندارد دیگه. و امسحوا برؤوسکم، این باء برؤوسکم رو باء تبعیض میدانند علما. و امسحوا برؤوسکم یعنی بعض از سرتون رو مسح کنید. حالا چه مقدار از سر باید مسح بشد در خود آیه شریفه بیان نشده است. اگر در آیه شریفه بیان نشده است طبعا باید دنبالش باشیم. اون سنتی که نبی مکرم اسلام عمل میکرده است اونو باید به دست بیاریم. پیغمبر چه مقدار از سر رو مسح میکرده است؟ ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان مبینان این شریعت چه دستوری دادن؟ همون یه چهارمی گفتن، همون بخشی گفتن از سر. این میشه ومسحو برؤوسکم، یعنی ومسحو رؤوسکم، این مقدار از سرتون رو مسح کنید. و ارجلکم الی الکعبین، و پاهایتان را تا دو برجستگی. اینجا هم از مواردی است که در باب وضو باز مورد اختلاف شیعه و اهل سنت می باشد. هم مطلب ادبی است، ممکنه قضیه اگر بخوایم ظریف‌تر و فنی‌تر مطرح کنیم ذهن عزیزان خسته شود. و هم در این حال باید تذکری هم داد، ناگزیریم که جمله هم بگوییم از جهت ادبی. مطلب این است که می‌بینید در اینجا و ارجلکم قرائت می‌شود و در قرآن مضبوط است، منصوب خوانده می‌شود، پاهایتان را و ارجلکم. در پاره از قرائات در همین کلام از آیه شریفه و ارجلکم داریم، ارجلکم با کسر داریم، لام رو مکسور خواندن. چه فرق می‌کنه در اینجا؟ برگردید و امسحوا، مسح کنید سرتان را. اونجا گفت برؤوسکم، از که دمو سوالی میکنم چاری نیست بود مطلب رو بگیم. این بایی که بر سر رؤوسکم آمده است این حرف جر است، لذا طبعا نخواند ومسحوا رؤوسکم، با حالی که مفعوله، یعنی سرتان را مسح کنید. اما چون با جر اومده جار و مجرور شده لذا ومسحوا برؤوسکم خوند. ادهی که آمدن قرائت ارجلکم دارن راحت مطلب، مسح کنید سرتان را به سرتون و مسح کنید به پایتون، یعنی این با میاد در سر ارجل داخل میشد به ارجلکم میشود. اما اگر این قرائتی باشد که الان در قرآن ها میبینیم و مقابل آیان عزیزان هست و ارجلکم مضبوط است و مکتوب است و قرائت هفت از عاصم همین مثلا و ارجلکم، در اون صورت اینجا به اصطلاح عالمان و به اصطلاح فقیهان و مفسران شیعی ارجلکم عطف بر محل رؤوسکم است، یعنی شما ومسحوا رؤوسکم منصوب اینجا، حالا ومسحوا ارجلکم مسح کنید پایتان را تا اون محدودهی که میگوییم که به اصطلاح کعبه و برجستگی ها باشد. بنابراین ما میبینیم خداوند سبحان بعد از این که دستور دو شستن میدهد دو قصد رو مطرح میکند، یه شستن صورت یه شستن دست، اونگاه دو مسح رو مطرح میکند، یه مسح سر اشاره میشود و یه مسح پا اشاره میشود. اینی که ما بیاییم به این و ارجلکم رو عطف بگیریم بر فرسلوی قبل که قبلا مطرح شد و فاصله اون بسیار زیاد بود، فرمود بشویید صورتتون، بشویید دستتون را تا مرفق، اونگاه سرتون مسح کنید، بعد و ارجلکم دیگه پاتون بشورید، این خلاف ادبیات است. این خلاف سیاقان است که الاغرب و یمنع الابعد. وقتی ما فعل جلو و نزدیک و مسمو داریم دیگه بر نمیگردیم شش متر عقب‌تر اونجا به حال فصلو رو به صحنه بیاوریم. این رو ادب اجازه نمیدهد و این شاید صحیح نباشد، اما خدا میداند اون قدر برای اینکه به این مطلب اشاره بشه که نه مراد اینجا شستن پاس نه مسح کردن پا، اون قدر بگوییم لاطائلات، اون قدر تعویلات غریب عجیب پیچیده به هزار شعر عرب جاهلی استناد کردن. یعنی این آیه شریفه پاره از مفسرین اهل سنت مطالبی را دارن که از حقیقت آیه صدها فرسنگ فاصله گرفته است. اون قد دنبال تعبیلات رفتن که یه جوری آیه رو جور کنن که فرق سن و ارجلکم است، یعنی پاتون نشدید. و حالا اینکه خب ملاحظه میفرمایید اگر به انصاف نگریسته شود آیه این رو میگوید مضافاً بر این که عرض کردیم که آنان که منکرن بگو روبرو شوند. دیشب اشاره کردم اون کتاب مستطاب و گرانقدر وضوء النبی رو که اگر همون در حال نیم جلد اول خونده بشه مطلب تمام است و روشن میشود قضایا چیست. فرمود ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، مس کنید سرتون را و پاتون را الی الکعبه. کعب در لغت عرب به معنای شیء برجسته است. کعبه را که کعبه میگویم چون شیء چهارگوش برجسته است، خانه چهارگوش برجسته را کعبه میگویم. خود کعب به معنای برجستگی است. فرمود تا برجستگی ها، تا دو برجستگی پاتون. حالا مراد از این دو برجستگی چیست؟ آیا مراد فرض کنید این قوزه که بغل پاست؟ آیا مراد خود مفصل به این پشت پاست؟ عقب پاست؟ یا مراد این برجستگی استخوانی است که شما بر روی پا دارید؟ اون که در این باب گفته میشود مراد همین است. این سومی است. یعنی اون برجستگی روی پا رو به عنوان انتهاء باب مس در وضو مطرح میکنه. الی الکعبه تا اینجا. و این کنتم جنبا. از اینجا دیگه وارد بحث قصد میشد خداوند سبحان که بگذارید اینجا تکمیل کنیم بعد وارد بحث بعدی شدیم. پس این دستور باب وضو بود. از وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد بزرگان محدثین این جمله رو نقل کردن که الوضوء غسلتان و مسحتان، وضوء دو شستن است دو مسح کردن است. ما دو شستن در باب وضو داریم، فغسل و وجوهکم و ایدیکم. دو مسح کردن داریم، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم. این میشه دو عدب وضو، دو عدب شستن، دو عدب مسح کردن. دیگه طبعا ما نسبت به پا اون که مطرح میشود در قرآن کریم و اون که در زبان نبی مکرم و در سنت پیغمبر وجود دارد در اونجا مسح کردن است. بحث شستن پا ما نداریم. اون که عدب قرآن به ظاهرن عدب تعلیمی نبی مکرم است اشاره به این معنا دارد. اون که ملاحظه شد خدمت آیان عزیزان این یه دستور العمل وضو در قرآن کریم بود. حالا من این جمله رو قبل از این که ادامه آیه باشد تکمیل کنم محضرم بارکتون که اساسا خود عبادت وضو و خود این عمل دو اثر در وجود انسان دارد. یعنی وضو به ظاهر ابتداعا و بدون که نگاه می شود یه آثار طبیعی مادی دارد. یعنی خود این اعتناع به شستن صورت، خود این اعتناع به شستن به دست، خود این توجه به آب و این وضعیت خاص، اونم پنج نوبت یا هم درقل سه نوبت برای مسلمان صبحی و ظهری و شامی که دست میدهد، خب این یا عددیست بسیار پسندیده، این یا اجتنابیست از خیلی از آلودگی ها و به ظاهر مبدع خیلی از ثمرات بهداشتی و خیلی از آثار تنظیفی در وجود انسان میشود. به ظاهر یه اثر مادی بدوی دارد وضوع در وجود انسان، اما آنچه در شرع مقدس اسلام بیشتر مد نظر است و توجه و تکیه بر آن است این بود نیست عزیزان، ذهنتون به این قضیه منصرف نباشد صرفا، بلکه آنچه در این باب وجود دارد آن اثر تعلیمی معنوی وضو بر وجود و بر روح و بر جان انسان است. آن که هنگامی که انسان میخواهد در مقابل پروردگار خویش بایستد، من الفرق الی القدم، من الرأس الی الرجل، از سر تا پا رو در این جهت مفعلیت میدهد، از فرق سر که شروع میکند تا ناخن پا رو که مسح میکند، یعنی از فرق تا قدم رو به تعبیر حضرت سامل الوجد میخواد تقدیم خداوند سبحان کند. با این وضوعی که بدین شیوه میگیرد، خدایا ما از فرق سرمون تا پامون در خدمتیم. عمده اون اثر معنوی حاصل از وضوع در وجود انسان به لحاظ این که اگر کسی وضوع را بگیرد اون جهات بهداشتی هم در اون تأمین شود، نظافت هم باشد، یه لذت و شادابی هم در این باب باشد، اما قصد و قربت نشده باشد، نیت متقربن الالله نباشد، این وضوع آیا صادق است؟ با این وضوع میتوان نماز خواند؟ هرگز نمیتوان نماز خواند، به درد نمیخورد این وضوع.
پس اون چه ملاک است در وضوع و بها به وضوع مسلمان میدهد اون قصد معنوی است، اون قصد قربت نیست وجود دارد. ما صرفا وضوع نمیگیریم برای آب شادابی، برای نشاط یا برای این مسائل، بلکه اون اصل لذا میبینید شما در خیلی از موارد ما دستور وضوع داریم که به ظاهر ربطی هم به این قضایا نداره. از مواردی که الان از کردم منظورم بارک اساسا به طور کلی در دستورات اخلاقی، هنگامی که به بزرگان میگم دا بعضی های چیزی به ما بگید، یه نکته بگید، به هر حال گاهی بتوانیم بعض از حالات خوش رو داشته باشیم، در صدر دستوراتی که بزرگان عارفان و معلمان اخلاق به شاگردانش میدن اینه که کنتم، شما جوری عمل کنید که همیشه بر وضو باشید، جوری عمل کنید که بتوانید همیشه اون حالت متوضع بودن رو در خودتون ایجاد کنید و همیشه آماده خدمت باشید. آماده خدمت بودن با وضوع متصل حاصل میگردد. این بیان است که در دستورات اخلاقی داریم و تذکر فراوان هم داریم، این معلیه مصلات و صلات هم این تذکر رو دارن. خب این خود همیشه بر وضوع بودن، میخواید مراجعه قرآن کنید متوضع باشید، میخواید مسجد برید متوضع باشید، میخواید به دیدار متوضع باشید، مشرف شید زیارت دارید متوضع باشید، با وضوع باشید. خود این تأکید بر وضوع در این باب و باز موارد دیگر مشخص میشه وضوعی آثاری در روح و جان انسان ایجاد میکنه و ما تشنه اون آثاریم. از ابوابی که در باب وضوع داریم، از مستحبات باب وضوع، الوضوع و بعد الغزر، هنگامی که انسان عصبانیت برش دست میده، هنگامی که غضب وجود انسان میگیرد، بانگ و فریادی میزنه، میگن باید برو وضوع بگیر، بعد از این حدث از تو سر زده است، این عصبانیت و غضب به منزله حدث است، برو وضو بگید. یه آثار پلیدی در روحت آمد با این بانگی که بر سر بنده خدا زدی و مؤمنی را رنجاندی، حال برو وضو بگید که طهارتی در روحت بیاد. اینجا که بحث این نیست که ما نظافتی حاصل کنیم و حدثی باشد از خواب برخواسته باشیم و این مسائل نیست، بلکه اینجا بحث اون اثر معنوی وضو در روح و در جان انسان میباشد. اینو توجه داشته باشید. حالا برای نورانیت بیشتر و اثبات این معنا، من محضرم بارک عزیزان یه حدیث هم میخوانم. حدیث از وجود نورانی حضرت سامن الحجج علیه السلام است. بزرگواری که نام شنیده اید فضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری، حدیث رو این طور بیان میکند از حضرت سامن الحجج علیه السلام: قال انما امر بالوضوء و بدع به. به درستی که امام فرمودن حرام است که ما مسلمانان امر به وضوء شده ایم و ابتداء به وضوء میکنیم برای عبادت، لأن یکون العبد طاهرن، برای اون که انسان عبد در درگاه خداوند سبحان طاهر باشد، اذا قام بین یدی الجبار عند مراجعته ایه، وقتی که میخواهد با خدای خود مراجعه کند بر اون حالت طهارت روحی باشد با وضوئی که حاصل میکند. مطیعا له فیما امره، آمدن به مجرای عبادت و کانال عبادت از طریق وضوء، از طریق وضوء، از طریق طاعت است. دیروز عزیزی از عزیزان، نوجوانی از نوجوانان تلفنی، خانومی بودن، دکتر خانومی، سوال میکردن که فرض بفرمایید اگر فلان نوع موسیقی نواخته شود و ما یه حال عرفانی خوشی برای ما دست بدهد و احساس مناجات رو با خدا بکنیم چطور است؟ آیا خوب است یا نه؟ من سوال کردم از ایشان، گفتم من جواب شما رو نمیدهم، سوال میکنم از شما، اگر جناب عالی مثلا یه چند میلیونی به حال مبلغ سنگینی از این جای سرقت کنید و بعد این رو در راه خدا انفاق کنید که مسجد حسینی بسازید، آیا این به خودتون میپسندید؟ و شما آمدید عبادت خدا دارید میکنید که بنا خیر میسازید، آیا میپسندید از این طریق؟ گفتم اگر یک کسی باشد که این وقتی که مست میکند، حالت نعشه مستی بهش دست میدهد، وقتی که یک جام می مردفکنی بخورد و آنگاه بعد شروع میکند به صداقت، این آدم دروغگویی است، میگد مستی و راستی، من اگر مست کنم راست میگویم، آیا این مست بکند که راست بگه در زندگی به صداقت سخن بگوید یا نه؟ اجازه میدید اگر کسی از طریق مستی میتواند به مقاماتی، به هپروتی برسد، برهوتی برسد، آیا اجازه میدید چنین کاری را؟ نه. حالا این سوال اما جواب چیه؟ لا یطاع الله، دقت بفرمایید عزیزان، لا یطاع الله من حیث یعصا، از طریق معصیت خدا طاعت نمیشه، طاعت خداوند سبحان من حیث امره الله، از اونجاییست که خدا امر کرده. یعنی ما راه طاعت رو نمیتونیم خودمون انتخاب کنیم، راه طاعت خداوند سبحان، اگر خداوند گفته است بندگان من بیایید، اگر میخواهیم بریم از کجا بریم؟ فأتوا البیوت من ابوابها، قرآن میگوید، از همون درها که خدا نشانتون میده برید وارد شید، نه از پنجره، نه از در و دیوار، اینجا میافتید، اینجا سقوط است، این راه نیست، این ورودی نیست، اشتباه نکنید. لا یطاع الله من حیث و یعطا، از طریق معصیت خداوند سبحان هرگز طاعت نمی شود. خود این عبادات یه سری تمرین طاعت است. فرمود مطیعا له فیما امره، این وضوع با وضوع آمدن به درگاه خداوند یه اثر تربیتی طاعت پذیری در روح انسان میگذارد. نقیا من الاجناس و النجاسه، یه اثر استدبامی که در وضوع دارد غیر از این دو اثر آن است که به ظاهر هم انسان رو پاک میکنه. امام فرمودن اون دنس و نجاست رو هم احیانا برمیدارد. اثر چهارم ما اما فیه من ذهاب الکسل، اون کسالت رو هم خود این وضوع به حال وقتی که شما صبح برمیتوزید تو هنوز وضوع نگرفتید، این دوستان و عزیزان و نوجوانانی که خب ابتدا بلوغ است و به حال نماز در اینها تکلیف شده است، اینها تا زمانی که وضوع نگرفتن صبح پدر و مادر بیدارشون کردن، هی دوستی دارن برگردن به رخت خواب، این آهنگوای رخت خواب اینها رو میچشن، هی به سوی خودش جذب میکنن. اما وقتی که تعامدن آب رو باز کردن زیر شیر آب و این آب رو ریختن روی صورتشون، اون حالت برودت و خنکی آمد، احساس میکنن که دوست دارن حالا برن به طرف جاذبه و آهنگوای سجاده نمازشون و مهرشون بگذارن. خود این کسالت رو میزداید. معما فیه من ذهاب الکسل و ترد النعاس، اون چرت رو برمیدارد به تعبیر از سامون بجرد، و تسکیت الفعاد للغیام بین هده الجبا، و حساسا وضوع همان سیر سلوک هست. وضوع همان حالتیست که تسکیت الفعاد روح و جان رو پالایش میدهد. وضوع این اثر عنید وضوع به تعبیر از سامون بجرد بر روح و جان انسان مسلمان است. للغیام بین هده الجبا، فإنما جوزنا الصراط على بعد إنما فرمود إنما جوزنا الصراط على الميت، این جمله عجیبی است که از این قرآن امام فرمودن إنما جوزنا الصراط على الميت تغییر وضوء، در آداب ما خاندان میبینید نماز بر میت را ما بدون وضوء دستور دادیم. گفتیم نیاز نیست، میدونید خوب از نمازهای گاهی مثلا این به شکل سوال یا به شکل معما، مثلا هر کسی در رکوع نماز میت شک کرد بعد این شکش درسته یا نه، بعد میگن آقا نماز میت که رکوع نداره مثلا، فرض از این سوالا اینطور مطرح میشه. خب مستظر نماز میت نمازی است که نه رکوع دارد نه سجود دارد نه طهارت دارد نه اون آداب خاص اونها رو لازم نداره. به طور کلی خود نماز میت صلات المیت یه ادبی است، دعایی است، خیلی اینجوری نیست. امام فرمودن نماز میت به غیر وضو اجازه داده شده. چرا؟ لانه ليس فيه رکوع ولا سجود، چون درش رکوع و سجود نیست. فإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود، لازمه ركوع و سجود طهارت است. انسانی که میخواهد خم بشه در قبال خداوند سبحان، با اونی که میخواهد بر خاک بیفتد در قبال هست هدیه، نیاز به طهارت دارد. لذا در نماز فریضه که ركوع و سجود دارد طهارت الزامی است. در صلاة المیت حضرت صلی الله علیه فرمودن طهارت وجود ندارد. حالا این محضر مبارک عزیزان به اصطلاح یه زیربنای حکمت‌ها و فلسفه وضو بود که در 5-6 فصل ملاحظه فرمودید حضرت بازگو فرمودن، بعد ظاهری را، بعد درونی را، بعد معنوی را مطرح شد. اما به لحاظ این که آیه شریفه رو خدمتتون خوندیم و ارکان وضو رو نیز مطرح کردیم، در ذهن عزیزی از عزیزان به لحاظ این که نکته جهاتی خاصی نباشد، من عرض می‌کنم که در باب 15 از ابواب الوضوء در جلد اول رسال شیعه صفحه 271 26 روایت است. عنوان باب اینه: باب و کیفیت الوضوء و جملت من احکامه، کیفیت وضوء و بخش از احکامون. 26 روایت. از این 26 روایت 16-17 تاش محکیان عن النبی، یعنی حکایت حال پیغمبر رو دارن میکنن معصومین علیه السلام. اومدن از اون سوال میکنند آقا وضو چگونه است؟ میگویند که پیغمبر چنین وضو میگرفته است. نمیگن ما خودمون اینطور وضو میگرفتیم، چون میدونن مطلب چیست. چون وقتی که شما میگید به فلان کس که آقا ما امام صادق اینطور پاش مسح کرده است، میگن آقا نه پیغمبر اینطور نمیکرده است، به لحاظ اینکه جناب ابوحنیفه گفته است پیغمبر اینطور مسح نمیکرده است، به لحاظ اینکه فلان آقا زید بن عمرو خالد گفته است پیغمبر پاش میشسته است. ائمه به لحاظ اینکه درد این مطلب را ببندند، محکیان عن النبی حکایت وضوع پیغمبر میکنن، نه حکایت وضوع خودشون. میگن ما پیغمبر اینطور وضوع میگرفته است، این وضوع نبی مکرم است، اهل البیت ادراب ما فی البیت. اگر بنا باشه کسی بدون پیغمبر چه میکرده، ما خاندانیم، ما از بقیه بهتر میدانیم که پیغمبر چگونه عمل میکرده که در خلوت و جلوت با او بوده ایم. من فقط یه حدیثش رو خدمت آیان عزیزان از این 26 حدیث یه دورش رو میخوانم خدمتتون. داوود فرهد است که از بزرگان محدثین است. نقل میکند قال سمعت ابا عبدالله از وجود مقدس حضرت امام صادق علیه السلام یقول ان ابي كان يقول، پدرم حضرت باقر مکرر میگفتند و تکرار میکردند ان للوضوء حدا و من تعداه لم يؤجر، وضوء حدودی دارد که اگر کسی پاش از حدود وضوء اون طرف بگذارد اون اجر وضوء و اون فضیلت وضوء حاصل نمیگردد. و کام ابي يقول، بعد پدرم میفرمودن اول شروع میکنن چهار رکن رو مطرح میکنن بعد میان و کار به اینجا میکشن. الان اوکی لکم وضوء رسول الله، نمیخواهید من وضوء پیغمبر را برای شما حکایت کنم؟ اوکی لکم، بحث چیست؟ حکایت وضوء پیغمبر. من خودم وضوء خودم را نمیگویم، وضوء پیغمبر را میخواهید بدانید؟ این بوده است. فقلنا بلا، گفتیم آقا بفرمایید، زبان از باقر است بفرمایید. فدعا به کعب فیه شیء من ماء، فرمودن یه ظرفی بیارید که توش آب باشه. ظرفی آوردن، دو حضرت دارن چه میکنن؟ اینم البته جالب است ها، وقتی که نبی مکرم وجود مقدس هست باقر میخوان احکام وضو رو بگن، نمیان بنشینن توضیح و مسرد رو باز کنن بگن، از اونها نیاز به این ندارن. یعنی منظورم این که بعد تئوری نیست، بعد شفاه مطرح کردن نیست، آستین بالا میزنن آب طلب میکنن بسم الله تعالی شروع میکنن در مقام پراتیک و عمل تعلیم میکنن. یعنی عملا تعلیم میدهد امام باقر وضو را و احکام شرعی را. این خیلی مهم است که در مقام عمل دیده شود. فرمود که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به این شیوه که من الان براتون نشان میدم وضو میگرفتن، آب را آوردن فوزه اوهو بین هده، ظرف آب را امام پیش گذاشت، ثم حسر ان ذراعه، تا ذراعشون تا بالای آرنج چه کردن امام؟ آستینشون بالا دادن، حسر ان ذراعه، ثم قمس فیه کفه الیمنا، بعد دست راستشون فرو کردن تو آب، ثم قال حافظا اذا کانت الکف طاهره، من که دستم کردم زیر آب باش، این مقدمه باشد که دستتون پاک باشد زیر آب میکنید. امام فرمودن آب آب قلیل است، حضرت دارن در یه ظرف کم کوچکی آب میگیرن. اصلا این در باب وضو و بین داخل فرانسه زرز میکنن، این در باب وضو و غسل خاطرتون باشد. خدا کند عزیزان ما دور نشیم از فرهنگ قرآن، خدا کند ما از فرهنگ قرآن ده تا خزینه آب مصرف بشه که یه غسل بکن، به تعبیر قدما حالا خزینه که عزیز میکنیم از اون بار. الوضوء به مد و الغسل به سائم، وضوء با ده سیر به تعبیر ما به شما، وضوء با ده سیر، غسل به سائم، سه تا ده سیر بگیریم. این غسل سالا ما غسلمون با چشم دل باز کن که جان بینی، برحال وقتی که این دوش باز میشد یا برحال مثلا این آه خدا میتونه چه. یعنی در باب خود وضوء ادب معصومی نهایت صرفه‌جویی در آب است، نهایت بهره بردن دوست از آب است. بنا به این شیوه ریخت و پاشی که ما داریم نیست در این باب عزیزان. بعد در پایان آیه خدمتتون خواهیم گفت انشاءالله که خداوند سبحان فرمود قرائت کردم ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا احکامش حرجی نیست و اسهل ما یمکن ان یکون، به ساده ترین شکل ممکن است شما با همین نصف لیوان باشد میتونید وضو بگیرید دیگه. به هر حال بنده خود شاهد بودم بزرگان و فقیهان عالمان و عارفان تو اتاق خود منزل شهادت حضرت عسکری صلوات الله و سلام علیه در 260 است، یعنی در سال 260 هجری است، 1420 260، این مقطعی است که تا الان بعد از شهادت حضرت به هر حال دوران امامت و دوران ولایت حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه مثل چنین شبی به هر حال در 260 آغاز می شود. سن مبارک حضرت همان گونه که شنیدید 28 سال، یعنی در بین معصومین بعد از حضرت جواد الائمه علیه السلام حضرت عسکری کمترین سن و عمر رو داشتن. محله که در سامرا حضرت در آن محبوس بودند به تعبیر شیخ صدوق، نام اون محل عسکر است، لذا بدین جهت حضرت را عسکری می نامیدن، شاید تصحیح صحیح در کلمه این باشد.
خب در اون مقام و فضل و منقبت وجود و مقدسش که دیگه با این وضعیت من فقط یکی دو کلمه عرض میکنم، احمد ابن اسحاق سعد اشعری از بزرگان قمیون است. رسید خدمت وجود مقدس از تعسکری و گفت یا ابن رسول الله، من این جمله رو از پدر بزرگوارتون شنیدم که کیفیت خواب رو ایشان میفهمدن یا به پشت بخوابید یا به پهلوی راست بخوابید، به پهلوی چپ نخوابید. من این رو از پدر بزرگوارتون شنیدم. تصحیح میفرمایید؟ فرمودن آری. فرمود اگر این چنین است من این توفیق رو ندارم، هرگاه که میخواهم به پهلوی راست بخوابم هرگز خوابم نمیبرد و این مشکل را دارم. حضرت احمد بن اسحاق نزدیک بیای، نزدیک آمد، دست مبارکشون رو حضرت عسکری از زیر پیراهن به پهلوی احمد بن اسحاق و سعد اشعری این دست رو مالیدن. این بزرگوار که از قمیون بزرگ است سوگند یاد کرد که تا آخر عمر هرگز نتوانستم جز به پهلوی راست بخوابم، جز به پهلوی راست نتوانستم دیگر، غیر از اون به شیوه دیگر نتوانستم بخوابم. ابو هاشم جعفری کوفی است که از پروردگان مکتب حضرت است، نشسته بود محضر مبارک چون امام فرمودن ان للجنت بابا، بهش دربی دارد که از اون درب وارد نمی شود مگر آن که اهل معروف باشد. احمد ابن اسحاق ابو هاشم جعفری تا که جمله امام رو شنید یه تبسمی بر لب کرد و در درون خود گفت الحمدلله که خداوند توفیق عمل کردن به معروف رو به من هم عطا کرده است و من هم برخوردار از این معروف انشاءالله باشم. تا که در درون دلش این جمله گذشت امام لب رو باز کردن، خندیدن، فهمدن آری ابا هاشم تو نیز از همانها هستی که از این در وارد میگردن، تو نیز از همانها هستی که از این در وارد میشون. خب دیگه نیازی نیست که کسی لب باز کند، نیازی نیست که خلاصه کس حاجت بگوید. اومده از خدمت امام نشسته است از بزرگان. امام مشغول نوشتن نامه‌ای براش بودن. یه مرتبه در ذهنش آمد که ای کاش
من پوزش می طلبم از آقایان عزیزانی که مطالب رو برحال ما جملاتی عرض کردیم و استعمال نشد، و خواهران عزیز برحال پیش آمد این مسئله و قطع بر. امیدواریم خداوند سبحان توفیق جبران این رو به ما در مراحل مختلف عطا بفرماید انشاءالله. بذار ادامه میدم، همین چند جمله رو میگم شب شهادت و مکتب رو تمام میکنم که خسته شدید عزیزم. عرض کردم در حضور امام نشسته بود و خاص مطلبی را و نامه‌ای را حضرت براش بنویسند، مشغول نوشتن بودند. در دلش خطور کرد که وقتی امام نامه‌شون تموم کردن تقاضا میکنم که این قلمشون به من بدن که این قلم را یادگار داشته باشم. امام نامه را تموم کردن، دستمالی برداشتن، حضرت به تعبیر ما قلم رو پاک کردن، خوش کردن و دو دستی تقدیم کردن. خب در فلان این قلم را از ما به یادگار داشته باش. دیگه ظاهرا خیلی هم نیاز نیست که حاجتتون رو به لب بیاورید در حضور این بزرگواران و بگید که آه این یا اون رو میخواهیم. ظاهرا این که اگر در درون دل از سر صدق تکانی بخورد، این هم مثالی دارند از علیمان به ذات صدور، خداوند علیم به ذات صدور از این شم و از این عنایات نموده است. همین ابو هاشم جعفریش که حکایت از اون گفتم در محضر امام نشسته بود، سوال کرد از آیه شریفه یم حل ما یشاء و یثبت، اینه که خداوند اثبات میکند اون چه بخواهد و محو میکند اون چه بخواهد، نظر و بارک چیست؟ امام فرمودن محو میکند خدا آن چه ماکان وجود دارد و اثبات میکند ما لم یکن اون چه وجود ندارد. این تو ذهنش مرتبه رفت که من از هشام بن حکم نقل شده است که این حکیم بزرگ به این عالم جلیل القدر شاگرد امام صادق گفته است علم خدا به حقایق بعد از ثبوت آن تعلق میگیرد. تو ذهنش مرور کرد، یه مرتبه امام فرمودن ابا هاشم چنین فکر نکنی، هشام اشتباه گفته است، هشام اشتباه گفته است، مطلب این نیست. خداوند قبل از خلقت اشیاء علم او به اشیاء کاملا ماکان محقق میشود و مقدر میشود. حالا شخصیتی که در اون مقام عظمت و جایگاه معنوی و علمی این چنیست با اون 28 بهاری که خدا به او بیش عمر عطا نکرده است و شاگردان بزرگی در محضرش مانند همین ابو هاشم جعفری کوفی که عرض کردم، همون احمد ابن اسحاق و سعد اشعری که بزرگ قمیون و سردمدار قمیون، شخصیت های بزرگی در محضرشون در همین مدت کم و اون تقصیب سخن امام شهیدن که اسحاق کندی که از فلاسفه است یک کتابی دارد می‌نویسد فی تناقض القرآن، در تناقضات قرآن. صدا زدن یکی از شاگردانشون فهمدن برو به فلانی سلام ما را برسان و ببو دست از این کار بردار. همین یه جمله را آمد سلام حسن گفت فرمودند دست از این کار بردار، تو چه میدانی آیا تو منظور خدا را از این آیه فهمیدی؟ از اون آیه هم فهمیدی که بعد میگی اینها با هم تناقض دارن؟ تا این جمله را گفت اسحاق فکر کرد، سریعا دستور داد تمام نوشته ها را آوردن، آتش آورد بیرون، آتش سوزان. اما اونجا به مجلس گفت یه خانه فر در این مطلب، صد خانه فر در این مطلب با من مهاجه کرد، هیچ تأثیر در من نکرد. این ندا چه ندایی بود، چه سروشی بود که وجود من رو متحول کرد با یک پیغام و با یک سخن؟ خب این اون نفس قدسی وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام است و اون شخصیت که خداوند بود. حالا نهاده این شب ما گرده هم نشستیم و عرض تسلیت می کنیم به صلاحات مقدس وجود گران قدر حضرت بقیت الله العظم که ماننده این شبیب موتن پدر نشسته هست. اثر سم در وجود نازنین حضرت ظاهر شده است و درون حجره خالت اون به اصطلاح به هم پیچیدن و به خود پیچیدن رو دارد وجود نازنین حضرت. در باز شد فلقت البعد در وجود نازنین ماه پاره حضرت و کتب الحسن العسکری بر پدر وارد شدند، اون وضعیت خاص رو در پدر دیدند و این در اون پنج سالگی از سن محضر آن باره که پدر نشستند تا که از در وارد شدند حضرت عسکری فرمودند السلام علیک یا سید اهل بیته، ای آقای اهل بیت سلام برد. نشستن کنار پدر و به هر حال همان گونه که شنیدی تواضع کردند که پدر رو وضو دادند و اونگاه آتش بر وجود نازنین زهر اثر خودش رو کرده است، آتش وجود نازنین هست که عسکری رو گرفته است، دست برداشتن تا اون مایع رو بنوشن نتوانستند. اونگاه فهمدن یا سید اهل بیته اسقن الماء فانی ذاهب الی ربی، پسرم ای سید اهل بیت این آب رو بر من بنوشان که من به سوی خدا خویش در حال مهاجرت هم. دستهای کوچک حضرت بقیت الله آب رو بر لب مبارک پدر میدهد و اونگاه سر در دامن انا لله و انا الیه راجعون و شان موتم و عذاب بر دوش وجود مقدس حضرت عسکری مانند چنین شبی را میبینند. جا دارد همینجا عرض کنم که فرمود یا سید اهل بیت اسقنا الماء، این ظرف آب رو بر ما برسان. عرض میکند که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سلام بر جد مظلومتون باد یا بقیت الله، که اونجا با بلع اقشام کس نبود که بر لبهای تشنه او آبی برساند و با 300 زخم سر رو بر روی خاک کربلا نهاده است و با خاور خویش مناجات میکنم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.